این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه، در یک گزارش مفصل از مزار شریف، بازدید جاری رئیس جمهور از ولایت بلخ را دنبال می کنیم. او بعد از افتتاح خط آهن افغانستان و ترکمنستان در بندر آقینه اواخر دیروز به مزار شریف رفت و به بازدید خود از ولایت بلخ امروز هم ادامه می دهد. ملل متحد می گوید حدود 500 هزار نفر در سال جاری میلادی در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. گزارش مفصل در این باره هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
با تشکر از همکارم، سلام شنونده‌های رادیو آزادی، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. دیدار رئیس جمهور غنی با مقام‌های ولایت بلخ امروز نیز ادامه می‌یابد. در جریان 24 ساعت 30 تن از شورشیان گروه داعش در ننگرهار کشته شدند و روسیه همکاری‌هایش با ناتو در مورد افغانستان را تمدید نخواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی امروز هم به دیدارش با مقام‌ها در ولایت بلخ ادامه می‌دهد. وی تا وقت دیشب با این مقام‌ها در مزار شریف دیدارهایی داشت، اما جزئیات اندک از این دیدارها پخش شده است. پیش از این گفته شده بود که رئیس جمهور غنی در سفرش به مزار شریف عطا محمد نور را رسما به حیث والی بلخ معرفی خواهد کرد. اما هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، به خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف گفت که چنین برنامه در جریان سفر فعلی رئیس جمهور در نظر نیست.
هدف این سفر مشخصاً تغییر تبدیلی ها نیستن، صرف غمشریکی همراه ولایت مردم ولایت شریف ولایت بلخ هستن و اوضاع عمومی بلخ بررسی میکنن که امکان داره باز بعداً روی از مسائل بحثان، ولی هدف این سفر چنین چیزی نیست.
رئیس جمهور اشرف غنی که به دنبال گشایش خط آهن افغانستان ترکمنستان به ولایت بلخ رفت، از دیدار با خبرنگاران در آن ولایت خودداری کرده است. مقام‌های افغان در ولایت ننگرهار می‌گویند در جریان 24 ساعت 30 تن از شورشیان گروه داعش در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشیقی وال، سخنگوی پلیس ننگرهار، بر رسانه‌ها گفت در میان کشته شده‌ها یک قاضی خودخوانده گروه داعش هم شامل است. در یک تحول دیگر، امنیتی طالبان مسلح در یک کمین در ولایت زابل 4 پلیس سرحدی افغانستان را کشتند. بسم الله افغان مل، والی زابل، میگوید پلیس در یکی از مناطق کوهستانی این ولایت مشغول گزمه بود که با کمین شورشیان روبرو شد. افغان مل افزود در این درگیری به طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. سازمان ملل متحد میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 500 هزار افغان در نتیجه بحران از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس گزارش تازه این سازمان که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل برای افغان های بیجا شده بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید از میان بیجا شده ها 30% دوباره به خانه هایشان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی ارقام ارائه شده تازه از سوی سازمان ملل متحد را نپذیرفت و گفت
تنها در سال روان بیشتر از 450 هزار هموطن ما به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده که در جریان سال 2016 بیش از 6006 هزار افغان بدون سند از پاکستان به کشورشان بازگشتند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه میگوید همکاری‌هایش با ناتو را در مورد افغانستان تمدید نخواهد کرد. الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، روز دوشنبه به خبرگزاری ایترتاس گفت ناتو تمامی راه‌ها و پروژه‌های همکاری با روسیه را که برای امنیت و منافع هر دو جانب مهم بود بسته است. به گفته این مقام روسی، اقدام ناتو در برابر روسیه با توجه به وضعیت افغانستان که رو به خرابی نهاده در تقابل قرار دارد. نماینده روسیه در ناتو همچنان میگوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ناتو برای کردش جهت احیای این رابطه تغییر وارد کند. قصر سفید ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را رد کرده که گویا در انتخابات 8 نوامبر در آن کشور تقلب شده است. پیش از این ترامپ در یک پیام در صفحه تویترش نوشته بود در جریان رای‌دهی در ایالت‌های ویرجینیا، نیو همپشایر و کالیفرنیا تقلب گسترده شده است. اما جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد واکنش نشان داد. چیزی که به حیث یک واقعیت عینی گفته می توانم همین است که شواهد به دست نیامده تا این گونه ادعا را ثابت کند. در ایالت هایی که ترامپ در آن ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برنده شده است. اما دونالد ترامپ در مورد ادعایش هیچ گونه شواهدی را ارائه نکرده است. در انتخابات 8 نوامبر کلینتون در مجموع حدود 2 میلیون رای بیشتر از ترامپ را گرفت، اما کالج انتخاباتی آمریکا ترامپ را به خاطر گرفتن بیشترین رای از سوی کالج انتخاباتی برنده اعلان کرد. پلیس شهر کولمبس در ایالت اوهایو در آمریکا میگوید درباره انگیزه احتمالی تروریسم در حمله دیروز یک نفر توسط موتر و چاقو در یکی از لیله‌های پانتون این شهر تحقیق می‌کند. کیم چاکوبس رئیس پلیس کولمبس در پاسخ به این سوال که آیا این حمله را در یک هجوم احتمالی دهشت افغانی می‌پندارد، به خبرنگاران گفت که مقامات این احتمال را باید بررسی کنند. مهاجم یک معسل متولد در سومالیا به نام عبدالرزاق علی ارتان شناسایی شده است که اقامت دائمی آمریکا را دارد. او موتر خود را میان انبوه مردم راند و سپس از آن پیاده شد، توسط یک چاقوی قصابی به مردم حمله کرد. او توسط یک پلیس پانتون به ضرب گلوله کشته شد. در این حمله 10 نفر زخمی شد که وضعیت یکی از زخمیان وخیم خوانده شده است. بر اساس گزارش ها در جریان حمله در نزدیکی پانتون کولمبس هشدار در تویتر برای شاگردان نشر شد که فرار کنند، پنهان شوند و یا هم اگر لازم بود از خود دفاع کنند. و نیروهای رژیم بشار الاسد در سوریه با تصرف 6 ناحیه شهر حلب، مناطق زیر تصرف شورشیان در این شهر را عملاً به 2 قسمت از هم جدا ساختند. تلویزیون دولتی سوریه دیروز گفت که نیروهای دولتی و متحدان آن نواحی ساخور، حیدریه و شیخ خدر در شرق حلب را تصرف کردند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است نیز این گزارش ها را تایید کرده، گفت که شورشیان 1/3 بخش مناطق را که تا چند روز قبل در حلب زیر تصرف خود داشتند از دست دادند. رامی عبدالرحمن مسئول این اداره میگوید از سال 2012 میلادی مخالفین رژیم سوریه بزرگترین شکست را در حلب متحمل شدند. در جنگ های 3 روز گذشته در این شهر حداقل 10 غیرنظامی به ترک خانه هایشان مجبور شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تشکر از همکارم نورالله شایان که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان بعد از افتتاح خط آهن افغانستان و ترکمنستان در بندر آقینه اواخر دیروز وارد مزار شریف شد و به بازدید خود از ولایت بلخ امروز هم ادامه می دهد. ملل متحد می گوید حدود 500 هزار نفر در سال جاری میلادی در افغانستان از منازل خود بیجا شده اند، ولی وزارت مهاجرین افغانستان می گوید 450 هزار نفر بیجا شده را نزد خود ثبت دارد.
ما فکر میکنم مشکل دایی است که کسایی که دوباره وقتی به مناطق اصلیشان برگشت میکنند او محاسبه نمیکنند.
هند برای کمک نظامی بیشتر با افغانستان آمادگی نشان داده است و صدها هزار نفر از مردم کیوبا در مراسم گرامی داشت یادبود فیدل کاسترو رهبر فقید این کشور اشتراک کردند.
من آمدم که با قماندان کاسترو برای آخرین بار ببینم. خیلی تأسف بار است، اما باور دارم که یادهایش برای همیش با ما خواهد ماند.
مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را که همکارم فیض الله قرداش تهیه میکند فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور اشرف غنی جهت بررسی کارکرد اداره محلی در بلخ به این ولایت سفر کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید که آقای غنی شام دوشنبه بعد از افتتاح خط آهن آتامراد آقینه وارد شهر مزار شریف شد تا ضمن بررسی وضعیت عمومی در این ولایت با اقشار مختلف جامعه نیز بحث و گفتگوی داشته باشد. این سفر رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت و وی از نیروهای هوایی مستقر در قول اردوی 209 شاهین نیز دیدار خواهد کرد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی جهت بررسی کارکرد اداره محلی بلخ به این ولایت سفر کرده است. آقای غنی بعد از افتتاح خط آهن آقینه و ترکمنستان عصر روز دوشنبه وارد شهر مزار شریف شد و بعد از زیارت روضه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه با مقامات ارشد بلخ دیدار کرد. بانک خبرنگاران ساعتها را در دفتر سیاسی سرپرست بلخ انتظار بودند تا با رئیس جمهور در مورد به هدف سفرش گفتگوی داشته باشند، اما وی حاضر به مصاحبه نشد. هارون چخانسوری سخنگوی آقای غنی میگوید که هدف اساسی سفر رئیس جمهور به بلخ بررسی کارکرد اداره محلی این ولایت است. وی در رابطه گفت
و مزار شریف تشریف آوردن، هدف سفرشان در سلسله سفرهای که رئیس بلخ سفر ولایتی او است که از ادارات حکومتی در ولایت ها دیدن کنند و کارکردهایشان را بررسی بگیرند که خوشبختانه ولایت مزار شریف و بلخ در این عرصه استوردهای بسیار خوب داشتند و قابل قدر هستند.
آقای چخانسوری میگوید که بر اساس بررسی های ریاست جمهوری، اداره حکومت محلی بلخ در اجرای امور وظیفه‌ای خود تا به حال موفق عمل نموده و تلاش های مقامات آن قابل قدر است. پیش از این شایعات مبنی بر این انتشار یافته بود که رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به بلخ عطا محمد نور را رسما به عنوان والی معرفی میکند. اما سخنگوی ریاست جمهوری کشور میگوید که تاکنون چنین تصمیمی در این سفر رئیس جمهور جا ندارد و احتمالاً بعداً روی این موضوع بحث صورت گیرد. چخانسوری افزود
و هدف این سفر مشخصاً تغییر تبدیلی ها نیستن، صرف غمشریکی همراه ولایت مردم والا شریف ولایت بلخ هستن و اوضاع عمومی بلخ بررسی میکنن که امکان داره باز بعداً روی از مسائل بحثشان، ولی هدف این سفر چنین چیزی نیست.
این که ادامه سرپرستی ها در برخی از ولایات سبب شده است تا قدرت والیان در راستای مقرری های کارمندان ادارات دولتی تضعیف شود، ریاست جمهوری کشور موضوعیات شده را به شدت رد می کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور کشور می گوید که همه والیان و وزرای کابینه دولت طبق قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های خاص برخوردارند. او در مورد به این باور است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، قانون خدمات ملکی افغانستان و به اساس قانون‌ها و لایحه‌ای که در ارگان‌های محل موجود هستند، والی صاحبا، وزیر صاحبا، مون صاحبا تمامشان برخوردار صلاحیت‌های خاص خود هستن و در محدوده قانون به کار خود ادامه دارند.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی قبل از ورود به مزار شریف به روز دوشنبه با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک جا خط آهن آتامراد آقینه را افتتاح کردند. با گفته آقای غنی که افتتاح این خط آهن میتواند بالای کاهش قیمت نفت وارداتی به افغانستان تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ملل متحد میگوید از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون بیش از 500 هزار نفر در افغانستان از خانه هایشان بی جا شدند. جنگ و بحران عامل اصلی بی جا شدن افغان ها در کشورشان عنوان شده است. در این میان وزارت مهاجرین افغانستان میگوید بر اساس آمار این وزارت شمار بیجا شده های داخلی به حدی نیست که سازمان ملل متحد اعلان کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ارقام را که سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین افغانستان در مورد بیجا شده های داخلی نشر می کنند با هم تفاوت زیاده دارند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز دوشنبه پخش کرد گفت که 511,762 تن تا روز یکشنبه امین هفته از خانه هایشان در مناطق مختلف افغانستان بیجا شدند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که جنگ و بحران صدها هزار افغان را به ترک خانه هایشان در مناطق مختلف افغانستان مجبور ساخته است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با این ارقام موافق نیست. حفیظ‌الله میاخیل مشاور این وزارت میگوید ارقام را که آنها در دست دارند شمار بجا شده های داخلی را حدود 450 هزار تن نشان می دهد. آقای میاخیل افزود نهادهای بین المللی بعضن کسانی را که دوباره به مناطقشان باز می گردند ثبت نمی کنند.
آمار و ارقامی که از طرف نهادهای بین المللی نشر میشه، ما فکر میکنم مشکل دایی است که کسایی که دوباره وقتی به مناطق اصلیشان برگشت میکنن او محاسبه نمیکنن. یعنی ای به 12 ولایتی که هموطن ما بیجا شدن حدود 30% دوباره به مناطق اصلیشان برگشت نمودن. یعنی آمار و ارقامی که ما براتون گفتم بیش از 450 هزار هموطن ما در سال روان بیجا شدن.
هلمند، کندوز، ننگرهار و اروزگان از جمله ولایت‌های عنوان شدند که بیشترین بیجا شده‌ها را در یک سال اخیر داشتند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که بیجا شده‌ها در آستانه زمستان بدون خیمه، سرپناه و غذای کافی با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. وزارت مهاجرین افغانستان می‌گوید برای جلب کمک از سوی حکومت و نهادهای خیریه تلاش دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از نهادهای کمک کننده خواسته بود تا در آستانه زمستان کمک‌های بیشتر را برای بیجا شده‌ها و بازگشت کننده‌ها به افغانستان در نظر گیرند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که در جریان سال 2016 که به پایان آن یک ماه باقی مانده، بیش از 606 هزار افغان بدون سند از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که برای بازگشت کننده ها به افغانستان حدود 40 میلیون دلار کمک میکند تا نیم از آن از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و نیم دیگرش توسط سازمان غذایی جهان برای بازگشت کننده ها مصرف شود. انتظار می رود بخش از کمک های آمریکا برای کسان اختصاص داده شود که در نتیجه جنگ ها در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. وزارت مهاجرین افغانستان می گوید منتظر کمک های نهادهای مختلف است تا در آستانه زمستان برای ده ها هزار نیازمند و بیجا شده مواد غذایی، ادویه، لباس گرم و تجهیزات زمستانی برساند.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که ملل متحد می گوید از آغاز سال 2016 میلادی تا حالا بیش از 500 هزار تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ارقامی که سازمان ملل متحد در مورد بیجا شده های داخلی ارائه کرده موافق نیست. حفیظ الله میاخیل مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که 30% از بیجا شده ها در افغانستان دوباره به خانه هایشان برگشتند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز دوشنبه نشر کرد گفت در سال 2016 میلادی بیش از 511 هزار افغان در نتیجه بحران از خانه هایشان بیجا شدند. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با مشاور وزارت مهاجرین افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که آیا ارقام تازه سازمان ملل متحد با این اداره شریک ساخته شده یا نه؟
آمار و ارقامی که پیش ما هست در ارتباط با بیجا شده های داخلی، خب اول خود در سر تا سر کشور بیش از 1 میلیون هموطن ما از اثر جنگ ها و دیگر عوامل بیجا شدند. تنها در سال روان بیشتر از 450 هزار هموطن ما به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شدند. در این اواخر در بیشتر از 12 ولایتی که ناامن بوده به شمول هلمند، کندوز، ننگرهار حدود 95 هزار خانواده بیجا شده و این آمار با افزایش جنگ ها آمار ارقام بیجا شدگی هم در کشور افزایش پیدا می کنند. نسبت به سالهای گذشته این آمارها افزایش پیدا کرده.
و ارقامی که سازمان ملل متحد میگه بیش از 500 هزار تن، آیا با او وزارت مهاجرین افغانستان موافق است یا نه؟
خب بعضی وقت آمار و ارقامی که از طرف نهادهای بین المللی نشر میشه ما فکر میکنم مشکل دایی است که کسایی که دوباره وقتی به مناطق اصلیشان برگشت میکنن او محاسبه نمیکنن. یعنی ای به 12 ولایتی که هموطن ما بیجا شدن حدود 30% دوباره به مناطق اصلیشان برگشت نمودن. یعنی آمار ارقامی که ما براتون گفتم بیش از 450 هزار هموطن ما در سال روان بیجا شدن.
و جناب میاخیل، در مجموع از سوی حکومت افغانستان و وزارت مهاجرین و همچنان نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی و داخلی چه کمک هایی با این بیجا شده ها صورت گرفته تا حالا؟
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از چند ماه به این سو با نهادهای کمک رسان کار میکنه تا با مشکلات بیجا شده ها رسیدگی صورت بگیره. ما جلسات متعددی داشتیم، یک پلان تهیه کردیم به خاطر کمک های زمستانی. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان فقط نقش هماهنگ کننده را داره، بودجه نداره که مستقیما با بیجا شده ها کمک کنه. خب ما جلساتی داشتیم، نهادهای مختلف دعوت کردیم، در اون جلسات از اونا تقاضای کمک کردیم برای بیجا شده که از اون جمله UNHCR تعهد کرد که با 200 هزار خانواده کمک های زمستانی ما انجام میدیم. همچنان WFP تعهد کرد که برای حدود 400 هزار بیجا شده داخلی در کشور کمک میکنیم. خب یک تعداد نهادهای دیگه هم کمک میکنن، یک تعداد کمک ها در حال جریان است. تیم های سروی در مرکز و ولایات کار میکنه، بیجا شده را شناسایی میکنیم، پس از شناسایی به منظور کمک به نهادهای کمک رسان معرفی میشه. در کنار این حکومت افغانستان چند قبل حدود 100 میلیون افغانی برای بیجا شده های ولایت قندوز و ولایت اروزگان اختصاص داد. در کنار زو یک تعداد برای یک تعداد ولایت های دیگه هم کمک ها یک مقدار بودجه اختصاص داده شد و کمک ها یک مقدارش توزیع شده و یک مقدارش هم در حال توزیع است.
حفیظ الله میاخیل مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که راجع به بیجا شدگان داخلی و آمار آنها معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هند آمادگی نشان داده است که در بخش نظامی با افغانستان کمک بیشتر می کند. ترمیم کاری، حفظ و مراقبت تیاره های باقی مانده از ایام اتحاد شوروی سابق در افغانستان بخش عمده این همکاری را تشکیل می دهد. حکومت افغانستان هم بارها از هند خواسته که در زمینه وسایل نظامی با این کشور همکاری کند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
رسانه های هند می گویند این کشور می خواهد با افغانستان در زمینه فراهم آوری پرزه ها و نیز ترمیم هلیکوپترهایی که از دوران شوروی وقت در افغانستان باقی مانده کمک کند. به همین ترتیب به اساس گزارش ها هند در بخش حفظ و ترمیم 4 هلیکوپتر که امسال به افغانستان داده نیز کمک خواهد کرد. با گزارش روزنامه هندو قرار است نارندر مودی صدر اعظم هند در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در ماه آینده در این مورد با رئیس جمهور افغانستان و نیز نمایندگان روسیه به تفصیل صحبت کند. قرار است 16th کنفرانس قلب آسیا با اشتراک نمایندگان از افغانستان، هند و وزیران دیگر کشورهای منطقه در 3 و 4 دسامبر در شهر امرتسر هند برگزار شود. در این کنفرانس نمایندگان روسیه هم اشتراک خواهند کرد. منابع وزارت دفاع هند به روزنامه هندو گفتند که 2 تیم فنی نیروی هوایی هند برای دیدن از هلیکوپترهای غیر فعال باقی مانده از زمان شوروی سابق در افغانستان و نیز تیاره‌های ترانسپورتی ماه گذشته از این کشور دیدن کردند. به اساس گزارش در افغانستان حداقل 40 تا 50 تیاره ترانسپورتی موجودند که چندین سال به این طرف غیر فعال بودند و به پرزه نیاز دارند. منابع وزارت دفاع هند گفتند که هیئت تکنیکی این کشور فهرست نیازمندی های تیاره های موجود در افغانستان را تهیه کرده و در این مورد با مقام های روسی صحبت خواهند کرد. منابع همچنین گفتند که کارشناسان روسی با توجه به مدل های تیاره های موجود در افغانستان پرزه های مورد نیاز را به آنان خواهند فروخت. حکومت افغانستان تا کنون چندین بار خواهان همکاری هند در بخش وسایل نظامی با این کشور شده است. در ماه آگوست امسال بود که جنرال قدمشاه شهیم لویدرسیز اردوی افغانستان در سفرش به هند در مورد فهرست نیازمندی های افغانستان در بخش نظامی با مقام های هندی صحبت کرد که بعداً درباره آن در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به دهلی جدید در ماه نوامبر امسال توافق شد. افغانستان از هند خواسته است که هلیکوپترهای جنگی، مرمیهای توپخانه و پرزه‌های مورد نیاز را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد و همچنان برخی از کارخانه‌ها و سلاح‌های زمان شوروی را ترمیم کند.
نحمد الله Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مهمترین تحولات جهان را دنبال میکنیم. صدها هزار تن از شهروندان کیوبا برای آخرین بار به فیدل کاسترو، رهبر فقید این کشور، ادای احترام کردند. کاسترو روز جمعه به عمر 90 سالگی درگذشت. او برای تقریبا 5 دهه کیوبا را رهبری کرد و در سال 2006 میلادی قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذاشت. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
ادای احترام و ودا با خاکستر جسد فیدل کاسترو، رهبر پیشین کیوبا، آغاز شد. کاسترو به عنوان رهبر انقلابی و سیاسی نزد شمار زیاد از مردم کیوبا ارزش دارد. فلکس گومز، یک باشنده هاوانا، می گوید برایش پذیرش مرگ کاسترو دشوار است. خیلی خبر تأسف بار است. این چیز است که بالاخره می آمد، زیرا همه ما یک روز باید بمیریم. اما گاه و ناگاه پذیرش خبر مرگ افراد مثل کاسترو دشوار است. برای بریتا کورالس، باشنده دیگر هاوانا، هم آسان نیست که خبر مرگ رهبر کیوبا را تحمل کند. او میگوید کارنامه های فیدل کاسترو برای همه کیوبایی ها ماندگار خواهد بود. من آمدم که با قماندان کاسترو برای آخرین بار ببینم. خیلی تأسف بار است، اما باور دارم که یادهایش برای همیش با ما خواهد ماند. خاکستر جسد فیدل کاسترو در یک ظرف خاص نگهداری می شود و در چهارراه انقلاب شهر هاوانا گذاشته شده است. مراسم رونمایی مردم با کاسترو دیروز آغاز شد و امروز هم ادامه خواهد یافت. سپس باشنده های هاوانا در میدان گرده هم خواهند آمد که فیدل کاسترو بر ضد امریکا و ترویج اندیشه های مارکسیستی سخنرانی کرده بود. کاسترو روز جمعه با عمر 90 سالگی درگذشت و جسدش روز شنبه سوزانده شد. یک مجسمه فیدل کاسترو از جوانیش که تفنگ در دست دارد و ارتفاعش به 9 طبقه میرسد، در برابر موزیم ملی هاوانا و میدان آزادی کیوبا قرار داده شده است. ماتم ملی به یادبود از کاسترو برای 9 روز در نظر گرفته شده که در 4 دسامبر با دفن خاکستر او در شهر سانتیاگو پایان می‌یابد. فیدل کاسترو در سال 2006 میلادی به دنبال بیماری از رهبری حکومت کیوبا کنار رفت و جایش را برادرش راول کاسترو گرفت. رهبران کشورهای مختلف فردا برای احترام به کاسترو به کیوبا خواهند رفت. اما روسیه که از دوستان محدود کیوبا به شمار می رود گفته که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قصد رفتن به هاوانا را ندارد.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
بسیاری از مطبوعات غربی افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان را مهم دیدند. روزنامه باستون گلوب مقاله را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که با استفاده از این خط آهن برای نخستین بار آرد، گندم، کود کیمیایی و یک اندازه مواد ساختمانی منتقل خواهد شد. در ادامه این مقاله می خوانیم که اتصال افغانستان و ترکمنستان از طریق این خط آهن زمینه همکاری های تجارتی و اقتصادی با تاجیکستان، چین، هند و پاکستان را نیز مساعد خواهد ساخت. نشریه بریتانیایی ریلوی گازت هم در همین مورد نوشته است.
در مقاله این نشریه می خوانیم که در صورت تکمیل شدن کار ساخت این راه آهن، نه تنها روابط تجارتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه بهبود می یابد، بلکه افغانستان و دیگر کشورهای منطقه از طریق بحیره کسپیان به منطقه قفقاز و نیز کشورهای اروپایی وصل خواهند شد. جدا از این پروژه، ترکمنستان گفته است که یک ذخیره‌گاه بزرگ تیل را در گمرک مامنظر در نزدیک سرحد افغانستان خواهد ساخت تا صادرات تیل به افغانستان آسان شود. در این ذخیره‌گاه گفته می شود 540 هزار تن تیل سالانه ذخیره شده می تواند. خط آهن آقینه میان افغانستان و ترکمنستان دومین راه آهن از کشورهای همسایه به افغانستان است. پیش از این خط آهن از ازبکستان تا مزار شریف ساخته شده است و به همین ترتیب کار اعمار خط آهن دیگر از ایران تا میدان هوایی هرات جریان دارد. پاکستان هم از سالهای قبل گفته که می خواهد راه آهن را از چمن تا سپین بولدک و از تورخم تا جلال آباد بسازد. و صوفیه گلوب چاپ بلغاریا خبر در مورد بازگرداندن داوطلبانه 50 تن از افغانها را نشر کرده است. اما روزنامه این افراد را نه پناهجو خوانده و نه هم مهاجر. صوفیه گلوب گفته است که اینها 50 شهروند غیر قانونی افغانستانند. همچنین نشریه گفته است که روند بررسی اسناد 200 تن دیگر از شهروندان افغانستان هم ادامه دارد.
با این ترتیب شنوندگان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری که هر هفته همکارم فیض الله قرداش برای شما تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی، به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم و این مطالب را می خواهم برای شما تقدیم کنم. سخن هفته در مورد جامعه آفت زده که در آن نقض حقوق یک دیگر به مثابه خوردن جسم یک دیگر نیز ممکن بوده است. داستانی با عنوان زاهد و سگ از داستان‌های آموزنده کشکول شیخ بهایی در مذمت ناسپاسی و کم‌حوصلگی، لجبازی، بحث روانی اطفال و وجایب والدین در قبال این خصوصیت فرزندان. در یک گزارش فرهنگی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از تخریب و غصب تعدادی از ساحات و آبدات تاریخی و جلوگیری آن صحبت دارد. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته کنفرانس توسعه پایدار رسانه‌های محلی در دفتر مرکزی بی بی سی در کابل برگزار شد. در این کنفرانس پیرامون چالش‌های امروزی رسانه‌های محلی در افغانستان، زنان در رسانه‌های محلی افغانستان، همکاری رسانه‌های محلی بحث گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز کنفرانس سعیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن صحبت گفت: رسانه‌ها در مجموع با مشکلات مالی، دسترسی به اطلاعات، کمبود نیروی تخصصی و مسلکی مواجه‌اند. در کنار آن، رقابت ناسالم میان رسانه‌ها و مشکلات امنیت در برخی از مناطق نیز به عنوان چالش فراراه رسانه‌ها وجود دارد. خانم مصطفوی همچنان به اهل رسانه‌ها وعده داد که به مشکلات رسانه‌ها رسیدگی صورت می‌گیرد و در راه حل آن تلاش خواهد شد. یک شنبه گذشته سمینار آموزشی تشویق مرد افغان برای حمایت حقوق زن، دموکراسی و صلح از طرف آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری مؤسسه تعلیمی و ارتقای ظرفیت‌های نور در معینیت امور جوانان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که به اشتراک شماری از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، در رابطه به خشونت علیه زنان، دورنمای آن فعالیت‌ها، ارتباطات، انکشاف ظرفیت‌ها و مکلفیت‌های زنان و قانون منع خشونت علیه زنان بحث صورت گرفت. محبوبه سعادت، آمر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به نقش مردها در تامین حقوق زنان معلومات داد و گفت: ما در کشور خود در اجتماعات کاری، در خیابانها و حتی در خانواده ها به خشونت مواجه می باشیم. این خشونت ها ناشی از عدم آگاهی از قوانین نافذه کشور می باشد. دکتر فضل غنی کاکر، رئیس مؤسسه تعلیمی و ارتقای ظرفیت های نور، در مورد برنامه های آن مؤسسه معلومات داد و گفت که چون این کارگاه های آموزشی در برخی از ولایت های کشور برگزار شده و در نظر است که در شمار دیگر ولایت های کشور نیز برگزار گردد. یک شنبه گذشته جلسه شورای عالی رسانه ها بر ریاست دکتر کمال سعادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه پیرامون تشکیل جدید شورای عالی رسانه ها پیگیری از فیصله ها و تصامیم قبلی شورا بحث گردیده مطرح شد که نباید رسانه ها به سربازان و افسران نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به خاطر حراست از وطن و دفع تجاوز بیگانه ها جانهای شیرینشان را فدای وطن و آرمان مردم می کنند کلمه کشته استفاده گردد. در این جلسه دکتر کمال سعادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس شورای عالی رسانه ها، در صحبت مختصر گفت که رسانه ها باید مطابق فیصله های شورای عالی عمل کنند و نشرات خود را مطابق معیار و اساسات آماده سازند که در قوانین کشور تسجیل شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در دوران مکتب از معلم بیولوژی خود حین شهر سیستم پاولوف و مسائل خورد و خوراک زندجانها و سلسله تغذیه یک جاندار با خوردن جاندار دیگر بسیار شنیده بودیم که تغذیه شمار زیاد پرندگان افزون بر میوه ها و تخم و برگ گیاهان سایر زندجان های ضعیفتر از خودشان نیز هست و پرنده ها کرم ها و حشرات را و انسان ها و درنده ها سایر حیوانات را می خورند. و اما در مورد کرم ها و تعداد کمی از حیوانات شنیده بودم که هم نوع خود را نیز می خوردن، در حالی که در مورد انسان ها این مسئله غیر ممکن به نظر می خورد. لیکن در سیاست و علم الاجتماع از خوردن یک دیگر نه، بلکه از خوردن حقوق یک دیگر و از کشتن و از بین بردن انسان توسط انسان خیلی زیاد خوانده و شنیده ایم که نقض حقوق بشری و غصب مال و منال انسان توسط انسان که در اسلام آن را به خوردن گوشت یک دیگر مثل زدن نیز موجود هست. و صد دریغ امروزه کشتن انسان توسط انسان به خاطر تصاحب قدرت و مال و دارایی نیز کمتر از خوردن یک دیگر نیست و این یک آفت بزرگی برای نسل بشر شمرده می شود. در این هفته به سلسله برگزیده ها از سایت های اجتماعی با عنوان حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده، از همکار خوب و شنونده رادیو آزادی احمد ولی سنگر از شهر مزار شریف در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده که در شرایط امروز ما به این گونه ها خیلی زیاد بر می خوریم و نقل آن را به جای سخن هفته برای شما می خوانم که خیلی کوتاه اما پر محتوا است. احمد ولی سنگر آورده که در یکی از فیلم‌های جیمز باند یک دیالوگ جالب بود. من به زبان دری ترجمه کردم چنین است: هنر پیشه نقش منفی به جیمز باند داد. شاید هدفش فیلمساز و سناریست باشد. جیمز باند گفت: وقتی بچه بودم موشهای صحرایی به مزرعه ما حمله کردند و تمام حاصلات مزرعه ما را خوردن. مادر کلانم چند تا موشهای حمله کننده را انداخت درونی یک قفس و برایشان غذا نداد تا از گشنگی شروع کردن همدیگر را بخورن. دو سه تا موشی که در آخر ماندن مادر کلانم او را آزاد کرد. برای مادر کلانم گفتم مادر بزرگ چرا آزادشان میکنی؟ گفت این موشها دیگر موش خور شدن و هر موشی وارد مزرعه شود تکه تکهش میکنن. بله شنونده ها، امروزه در کشور ما هم تا حدودی چنین است. ما مجازن مثل همون موشها به خوردن یک دیگر آغاز کرده ایم. وا عجبا. خیر، این درست بوده که می گفتن اگر کرمهای کلان کرمهای خرد را نخورن دنیا را کرم می گیرد. یا هو. ادبیات جهانی و از آن جمله ادبیات شرق که شامل ادبیات فارسی دری، حاوی داستانها و حکایاتی منظوم و منثور است که هر کدام محتوای بخصوص خود را دارد که شاهان و مردمان عوام را به نیکوکاری و اخلاق حمیده و مساعدت به هم نو با کرکترهایی که زاده بردباری و صداقت در عمل باشد تشویق و ترغیب می نماید و دائما از ناسپاسی و گویا نمک حرامی در مقابل مساعدت های فردی و گروهی برحذر می دارن. مثل حکایه های کلیله و دمنه مبتنی بر حراس از شاهان و بزرگان با قدرت تلمیحاً از زبان حیوانات به کاستی های جامعه می پردازد و یا کتاب های حاوی حکایه های خودساخته و نقل و نقول از گذشتگان ترتیب می کردن که واکنشی باشد برای زورمندان و زوراوران و یا افراد عادی که با خواندن آن به اصلاح خود بپردازند. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی متولد 925 هجری، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر نامدار قرن دهم و یازدهم هجری که در دانشهای فلسفه، منطق، حیات و ریاضیات تبحر داشته که در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک نیز از آن جمله افراد برازنده تاریخ ادبیات است. کشکول بهایی او را بسیاری شنیدند که به صورت جنگی آزاد شامل شعرها، نثرهای مورد علاقه بهایی است که برخی از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوانها و کتابهای مورد علاقش بودند. مثلا این نمونه از یک غزل وی: همه روزه روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج نمودن، سفری حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به معابد و مساجد همه اعتکاف جستن، ز مناهی و ملاهی همه اعتراض جستن، به خدا قسم که آن را ثمر آنقدر نباشد که بر روی ناامیدی در بسته باز کردن. خیر، به هدف قصر کلام داستانی با عنوان زاهد لبنانی و سگ را از کشکول شیخ بهایی برای شما نقل می کنیم که خیلی آموزنده است. گفتند که در کوهی از لبنان زاهدی دور از مردم در غاری میزیست. روزها روزه می داشت و هر شب برای او گردنانی می رسید که نیمی از آن را به هنگام گشودن روزه می خورد و نیم دیگر را به هنگام سحر. و این حال روزگاری دراز پایید و مرد از کوه به زیر نیامد تا اینکه چنین شد که در شبی از شبها نان از او برگرفته شد و گرسنگی شدت یافت و خواب از چشم زاهد رفت. پس نماز گزارد و آن شب را در امید خوردنی بیدار ماند تا گرسنگی بدان دفع کند، اما غذایی نرسید. در پایین آن کوه روستایی بود که ساکنان آن بر دین عیسی بودند و هنگامی که بامدادان زاهد به نزد آنان رفت و خوردنی خواست، پیرمردی از آنان دو گرده نان جوین او را داد. زاهد دو گرده نان را گرفت و به سوی کوه روانه شد و در خانه آن پیرمرد سگی بود لاغر و به بیماریگری دردمند که به زاهد در آویخت و بر او بانگ کرد و به دامن جامه او آویزان شد. مرد زاهد یکی از آن دو نان را به سگ داد تا از او دست بردارد. سگ نان را خورد و بار دیگر به زاهد در آویخت و او او کرد و زوزه کشید. زاهد نان دیگر را جلو او انداخت. سگ نان را خورد و برای سومین بار به زاهد در آویخت و زوزه خود را بلندتر کرد و جامه او را به دندان گرفت و پاره کرد. زاهد گفت: سبحان الله، من سگی از تو بی حیاتر ندیدم. صاحب تو دو نان بیشتر به من نداده است و تو هر دو را از من گرفته ای. این زوزه و او جامه دریدنت چیست؟ آنگاه پروردگار سگ را به سخن آورد و گفت: من بی حیا نیستم، در خانه این مسیحی پرورده شدم، گوسفندانش را نگهبانی می کنم، خانه‌اش را پاس می دارم و به لقمنانی یا پاره استخوانی که به من می دهد بسنده می کنم و چه بسیار که مرا از یاد می برند و روزها گرسنه هم می مانم. گاه او برای خود نیز چیزی نمی یابد، با این همه خانه‌اش را رها نمی کنم. از آنگاه که خود را شناختم بر در خانه بیگانه نرفتم و شیوه من همواره این بوده است که اگر غذایی یافتم شکر کردم و اگر نه شکیبا بودم. اما تو همین که یک شب گردنانی از تو قطع شد بردبار نبودی و چنان شد که از در خانه روزی دهنده بندگان به خانه مردی مسیحی آمدی، از پروردگار خیش روی برتافتی و با دشمن ریاکارش در ساختی. حالا بگو کدام یک از ما بی حیاست، من یا تو؟ زاهد همین که چنین شنید دست خیش بر سر گفت و بیهوش به زمین افتاد. شماری از والدین از لجبازی فرزندان شکایت دارند و گاهی حوادثی را نقل می کنند که در اثر لجبازی کودکانشان ضررهای بیشمار اقتصادی و حتی جسمی نصیب شماری از اعضای فامیل می شود. در واقع کودک لجباز آن هم در کشوری چون افغانستان که روانشناسی کودک تا هنوز انکشاف قابل ملاحظه‌ای نداشته، یکی از چالش‌های خانوادگی در تربیه اطفال است. همکارم همیرا الکوزی با مطلبی در این زمینه با شماست.
از روانشناسان با بیان این که لجبازی کودک یک روزه شکل نمی گیرد و یک روزه هم برطرف نخواهد شد می گویند، والدین به خصوص مادر از دادن هر گونه رشوه و پاداش به کودک لجباز خودداری کند. این گروه به این باورند شک نیست که منطقی بودن با کودک لجباز کار سخت است و گاه اوقات صبر والدین به پایان می رسد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که رفتار پدر و مادر در شکل دادن به این نوع رفتار بسیار حائز اهمیت است. این طبیب تصریح می نماید. لجبازی نوع رفتار مقابلهی در کودکان است که معمولاً والدین در مواجه با آن رفتارهای مختلف را نشان می دهند که اکثراً هم با شکست مواجه می شوند. پدر و مادر باید توجه داشته باشند که از ایجاد رفتارهایی که منجر به لجبازی در کودکان می شود تا حد ممکن اجتناب کنند. چرا که در واقع این پدران و مادران هستند که بازنده خواهند شد. روانشناسان کار آزموده با بیان این که در ابتدا باید دقت کرد که ریشه حرکت ناخوشایند کودک چیست، میگویند به این نکته باید دقت شود که در لحظه ای که کودک لجبازی کرده و بر رفتار نادرست خود پافشاری می کند، آیا نیاز او برای جلب توجه است؟ آیا آن کار به او آرامش می دهد؟ آیا نیاز جنسی است؟ آیا تواناییش در همین عد است؟ با ریشه یابی این موضوع والدین می توانند رفتار درست از خود بروز دهند. هرچند انوز بسیار از والدین مهارت های کنترل مناسب مقابله با لجبازی کودکان را نیاموختند. استادان روانکاوی اطفال ضعیف بودن در برابر کودک لجباز را نوع راهکار برای کاهش رفتارهای لجبازانه می دانند و به این باورند که در حقیقت باید از موضع قدرت و عقل برخورد کرد و نقطه ضعف نشان نداد. چرا که بسیار از والدین عملاً به قدر واکنش شدید به رفتارهای کودکانشان نشان می دهند که کودک هر قدر که کوچک باشد متوجه می شود که نقطه ضعف والدین در کجاست. آنها با اشاره به این که والدین باید آمار امر و نهی به کودک خود را در طول روز داشته باشند افزود. دلیل این امر در آن است که چون والدین زمانی که خسته و حوصله کاری را ندارند، تعداد امر و نهی ایشان خیلی بیشتر از زمان است که دوست دارند به دل کودک راه بیابند تا خودش به کشف محیط بپردازد. اما والدین هیچ وقت از دستوری که دادن نباید چشم پوشی کنند. برای همین موقعی که دستور می دهند باید دقت داشته باشند که کودک در حالت باشد که بتواند دستور را انجام دهد و اما اگر جواب نداد باید از روش های مختلف رفتاری جهت شکل دهی فعالیت استفاده کرد تا در نهایت به لتوکوب و تنبیه بدنی ختم نشود. این گروه به این باورند لجبازی برای کودک به مرور به یک عادت و خصلت رفتاری و همچنین روش برای پیشبرد کار جلب توجه و اظهار وجود تبدیل می شود. لیکن چاره و رفع این مشکل نیازمند زمان و توجه است. نکته اصلی درباره لجبازی کودک اجتناب از تنبیه است. لجبازی یک خصلت بد و پلید نیست و برای کودک هدف محسوب نمی شود. بر این اساس در مقابل لجبازی وی نباید از حربه تنبیه استفاده شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نگران تخریب و غصب بناهای تاریخی این ولایت است. آریا روفیان مسئول این اداره می گوید این روند از سوی گروه های خاص سازماندهی می شود. آقای روفیان می گوید اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از تخریب و غصب تعدادی از ساحات و آبدات تاریخی جلوگیری به عمل آورده است که تلاش های زیادی را به خاطر صنعت گردشگری انجام داده و این موضوع توانسته پای گردشگران داخلی و خارجی را به صورت بی سابقه به هرات بکشاند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات در این زمینه.
نگرانی ها در مورد ساحات و آبدات تاریخی در ولایت هرات روز به روز جدی تر می شود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید بعضی از گروه ها در پی تخریب و غصب ساحات باستانی این ولایت تلاش می کنند. او میگوید اخیراً اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت توانسته از تخریب و غصب برخی از ساحات و آبدات تاریخی این ولایت جلوگیری کند.
تعداد زیادی کوشش دارن به تخریب و غصب ساعت تاریخی ما مطلق دست پنجه نرم کردیم در طول سالهای گذشته، به خصوص امسال که عنوان کردم 3 مورد غصبی داشتیم، تلاش برای غصب و برای تخریب اوزای تاریخی جریان داشت. تعداد زیاد گروه های هستن که سازماندهی شده عمل میکنن برای غصب اراضی زمین هایی که در ساعت آبادات تاریخی هست و حتی برای تخریب بعضی از بناها و تغییر شکل بناهای تاریخی و استفاده سو از بناها در شهر و ولسوالی ها.
هرات یک از ولایات افغانستان است که بیشترین ساحات و آبادات تاریخی در آن موقعیت یافته است. اما جنگای چند دهه اخیر و عدم توجه حکومت مرکزی شمار از این آبادات را به خطر نابودی دچار ساخته است. مقامات در ریاست اطلاعات و فرهنگ از وجود 870 ساحه و آبده تاریخی در ولایت هرات سخن می‌زنند. آنان می‌گویند که این آمار در حال افزایش می‌باشد. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید در سال‌های اخیر شمار از این آبدات مرمت و بازسازی شده، اما برخی دیگر آن را خطر فروپاشی تهدید می‌کند.
تعدادی از بناهای تاریخی بود که در هرات بعد شدیداً دچار آسیب دیدگی بود، مثل زیارت شاهزاده ها، مصلای هرات که خوشبختانه هر دو کار سرش شروع شد و تکمیل شد، ولی یک تعدادی از بناهای دیگه در هرات هست که میشه بگیم حدوداً در حال حاضر 50 بنای تاریخی میتونم نام بگیریم که مطلق نیاز به بازسازی داره و به صورت عاجل بیشتر شامل حوزه‌های تاریخی و بعضی از آرامگاه‌ها میشه.
ولایت هرات با داشتن آثار و آبدات تاریخی به خصوص مناره‌های مصلا، گنبد گوهرشاد بیگم، قلعه تاریخی اختیار الدین و مسجد جامع بزرگ محل مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید موجودیت این بناهای مهم تاریخی پای هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به هرات کشانده است. به گفته آریا روفیان در 3 سال اخیر بیش از 35,000 توریست داخلی و خارجی از بناها و ساحات تاریخی دیدن کردند.
ما در سال 93 کلن 9,293 نفر گردشگر به هرات داشتیم. در سال 94 16,750 نفر. ولی در سال جاری تا اکنون حدود 9000 نفر گردشگر به هرات آمده که شامل گردشگران خارجی و داخلی میشن.
نبود امنیت مطمئن در افغانستان از جمله هرات نگذاشته است که پای بیشتر گردشگران به هرات کشانده شود. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید برنامه‌هایی را روی دست گرفتند که علاقمندی گردشگران به ولایت هرات را بیشتر سازند. او میگوید آنان در نظر دارند تا نخست زمینه سفر گردشگران کشورهای همسایه را به این ولایت هموار سازند. به گفته او اداره محلی امنیت این افراد را تضمین کرده تا بتوانند از ساحات باستانی این ولایت دیدن نمایند.
کوشش میکنیم که ابتدا کاروانهای از گردشگران علاقمند از کشورهای همسایه به صورت سازماندهی شده و مدیریت شده وارد هرات شوند. تامین امنیتشان کاملا از جانب مقام ولایت تضمین شده و در هماهنگی با ادارات امنیتی و مقام ولایت کاروان ها به هرات می آیند و از ساحات که تعیین میشه دیدن میکنند و پس برمیگردند.
اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در سال جاری فعالیت های خود را در بخش های گردشگری، فرهنگی، امور جوانان و اطلاعات متمرکز کرده است. مسئولان این اداره میگویند در جریان سال روان فعالیت‌های مثمری را در این بخش‌ها انجام دادند. این اداره به خاطر شناخت بیشتر گردشگران داخلی و خارجی اولین کتاب راهنمای گردشگری را به چاپ رسانده و همچنان فیلم مستند را از تاریخچه هرات و وضعیت فرهنگی آن آماده ساخته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید به خاطر رشد و شناخت بیشتر گردشگران افغان و خارجی از صنعت توریسم بیش از 10,000 بروشور را به چاپ رساندند. در پلوی این گفته شده است که در جریان سالهای اخیر برای 12,000 توریست داخلی و خارجی در مورد هرات و جاذبه‌های تاریخی آن از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ معلومات داده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.